أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. واعترز عليه الشارع كتاب حكمة الإشراق فأنما ذكره منعوز تفصيلا وإجمالا ومعارض. أما الأول فلأنه على تقدير أن لا يستقل وارد من أجزائه العلمية يجوز أن يكون له تأثير في كل المعيار، ولا يلزم منه خلاف المفروض، لأن المفروض عدم استقلاله في التأثير لا نفس التأثير، بل يجوز أن يكون تأثيره فيه متوقفا على غيره كما سبق، أي في كلام الماكن في مثال تعريك جماعة من الناس هجرا واحدا قال: ولا نسلم أنه إن لم يحصل للأجزاء عند الاجتماع أمر زاهد هو الإلة بغيت مثل ما كانت، إذ لا يلزم من انتفاع أمر زاهد هو الإلة انتفاع أمر زاهد هو الشرط تأثيرها كالاجتماعي فيما نحن فيه. و على هذا لا يبقى الاجزاء مثل ما كانت، ولا الكل غير مؤثر، بل يكون مؤثرا لحصول شرط تأثيره. در این فصل بحث در این بود که آیا شیء بسیط میتواند علت مرکب داشته باشد یا نه، که در نوبت قبل عرض شد که این فصل در این حال که مبهم است مورد نقد هم خواهد بود. این که فرمود فی انه هل یجوزان یکونو لشیء البسیط علتان، گفتم علت تامه نمیتونه بوده باشه، علت قوام نمیتونه بوده باشه، منظور از علت همون فاعل است که انه هل یجوزان یکونو لشیء البسیط علتان مرکبتون من اجزائی. یه حرف هم این است که حالا عکس اون چطور، عکس مطلب، اون هم مطلبیست که باید در باروی رو دقت کرد که بگیم فی انهو هل یجوزان یکون لشیء المرکب علتون بسیطتون، آیا این چطور. و مطلب دیگری که باز در این عنوان مطرح است، فرمود لشیء البسیط علتون مرکبتون، منظور از مرکب چیه؟ این رو مرحوم صدر متعالین یه عنوانی دارن تو این بس که می فرمود وهمون و تحقیقون عرشیون، اونجا مورد نقد قرار میگیره که این مرکب بودن منظور شما چیست و با این عنوان هماهنگ نیست که حالا ایشون اونجا میرسیم ایشون. فرمود خب بعضی از آقایان این رو جایز میدونن و حق این است که ممتنع است، نمیشود که شیء بسیط فاعل مرکب داشته باشه. بعضی از محققین این رو ذکر کردن و استدلالی رو فرمودن که دیروز خوندیم استدلال امتناع رو، منتهایشون استدلال رو فرمودن و در ذیل ایشون بحث رو متفرع، یعنی چهار تا فر را هم بیان کردن که متفرع بر این استدلاله. فر اول این بود که علت هر حادثی مرکب است، زیرا اگر علت حادث بسیط باشد، علت اون بسیط نیز باید حادث و بسیط باشه، و بدین ترتیب سلسله حوادث بدون اون که به نهایت ختم بشه باید بالفعل حاصل شود. که تسلسل فر دومی که بیان کردن این بود هر حادثی مرکب است و هیچ حادثی بسیط نیست. فر سومشون این بود که هر بسیطی قدیم است. این فر ملازم عکس نبیذ فر دومه. و فر چهارمشون این بود که نفس باید قدیم باشد. چرا؟ چون نفس بسیط است و هر بسیط قدیم است، پس نفس باید قدیم بودش. این استدلال و این فروعات اون استدلال رو خوندیم. الان رسیدیم اینجا میفرماد و هر از علیه، یعنی بر این استدلال و بر این فروعات متفرع بر این استدلال و اثر از علیه شارع و کتاب حکمت الاشراق، قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق، ایشون اعتراض دارند به این فرمایش به انما ذکره، یعنی اون چی که در این استدلال آمده منقوضون تفصیلا و اجمالا، یعنی هم نقض تفصیلی و هم نقض اجمالی، و معارضون یعنی معارض داره، این میشه معارض. مستحضری تفاوت نقض با معارضه در این است که در نقض تخلف مدلول از دلیل نشان داده می شود، یعنی دلیل در جای اجرا می شود که مدلول در اون نیست، و معارضه اون است که در عرض دلیل اصلی دلیل دیگر برخلاف مدعا اقامه شده باشد. این که می فرماید و معارضون، یعنی معارضین معارض داره، دلیل مستقلی برخلاف این ادعا اقامه شده است. پس ایشون اینجا می فرماید هم منقوض است نقض و هم معارضه معارض داره. حالا این رو می فرماید عمل اول، یعنی اون نقض تفصیلی. بعد می فرماید ثانی و اما ثانی، یعنی نقض اجمالی، و اما ثالث یعنی معارضه. این سه تا عنوان ها مربوط به این سه تا هم. اما اولو که نقض تفصیلی، اما اول فلانه على تقدیر ان لا يستقل واحد من اجزائه بالعلمیه یجوز ان یکون له تاثیر فی کل معنی. دیروز در استدلالشون فرمود که لا یجوز صدور البسیط عن المرکب لانه ان استقل واحد من اجزائه بالعلمیه، این لا یمکن استناد المعلول الی الباقی. و فرمود و الا، یعنی اگر استقلال یک جز نداشته باشه، و الا ان کان له تاثیر فی شیء من المعلول لا فی کله لانه خلاف الفرض. ایشون میفرماید که بنابراین تقدیر که یک جزء مفروض از این علت مرکب او استقلال در علیت نداشته باشد جایز است ان یکون له اون جزء واحد تأثیر فی کل المعلول، بله تأثیر دارد، منتها تأثیر او که شما گفتید در جزی از معلول باشه نه، تأثیر او در کل معلوله، یجوز ان یکون له تأثیر فی کل المعلول ولا یلزم منه خلاف المفروض. که شما گفتی خلاف فرض لازمیه، چرا؟ مگه مفروض چیه؟ لأن المفروض عدم استقلاله به تأثیر، مفروض ما عدم استقلال این جزء واحد به تأثیر است که به تنهایی علت نیست، لا نفس و تأثیر. اینجا باز عبارت بدون چالش نیست، عنایت داشته باشید، نصفه همینو سخوندیم، منتها معناش رو اینجا باید در نظر بگیریم. لأن المفروض عدم استقلالی به تأثیر لا عدم نفس تأثیر، یعنی در معناش باید اینجوری بگیم، این لا نفس و تأثیر ای لا عدم نفس تأثیر باشد ولی استقلال نداشته باشه. ما میخوام بگیم این یک جز تأثیر گذار هست، منتها تأثیر کل نداره، خودش به تنهایی مؤثر نیست و تأثیر او هم در جزی از معلول نیست. تا شما بفهم به معلول هم میشود مرکب، نه، معلول بسیط است، علتش فاعلش مرکب است، یک جزء از فاعل تأثیرش در کل معلوله. لأن المفروض عدم استقلاله به تأثیر به تنهایی تأثیر ندارد، لا عدم و نفس تأثیر، نه که اصلا تأثیر نداشته باشه، بل یجوز ان یکون تأثیره فیه دل معلول منتها متوقفاً علا غیره، غیره اینی دیگر از اجزای علت. فرض ما این بود که علت ما اجزایی داشته باشه، یک جزءش تمام تأثیر نیست، بی تأثیر هم نیست، تأثیرش متوقف اجزای دیگره، وقتی اومدن با همیگه تأثیر میذارن. کما سبقه، یعنی در کلام شیخ اشراق که الان جناب قطب الدین شیرازی در شرح حکمت اشراق داره میفرماد، کما سبقه در فرمایش ماتن که شیخ اشراق، ای توی کلام الماتن، یعنی کلام ماتن که شیخ اشراق بوده باشه، فی مثال تحریک جماعت من الناس هجرن بایدا، ملاحظه فرمودید این کما سبقه بعدش تو پرانتز قرار گرفت، این ای فی کلام الماتن فی مثال تحریک جماعت من الناس هجرن بایدا، این تو پرانتز قرار گرفت که صدر المتعلیین داره میفرماد این کما سبقه ای که قطب الدین شیرازی داره میگه، یعنی این فرمایش شیخ اشراق است و ایشون این مثال رو پیاده کردن، مثال این که یک سنگ بزرگی است، 10 نفر این سنگ رو حرکت میدهند، این 10 نفر هر یک از اینها رو شما در نظر بگیرید او به تنهایی حرکت نمیده و هر یک از اینها هم بی تأثیر نیستن، منتها همه با هم که شدن این حرکت میدن. این مثال رو ماتن یعنی شیخ اشراق آوردن،
کلام شیخ اشراق و مثالش هماهنگه، این آقا متوجه مثال هنگه، هر کدوم از اینا توی نمط اول اشراق قسمت
بود، کی متوجه نشده؟
آقای داره اشکال میگیره،
یعنی منظورتون شارع حکمت اشراق
ایشون عبارت شیخ اشراق و مثالش هماهنگه، هر کدوم از اینها حالا شیخ اشراق خلاف فرض رو بود که اگر اینها مرکب بود، اگر هر کدوم از این اجزا رو در نظر بگیریم روی جزئی از معلول ها اثر کنه، خلاف فرض فرض چی بود؟ فرض این بود که معلول بسیده الان تو مثال سنگ هم که پیاده کرده، هر کدوم از این افراد دارن هر نقطه ای از سنگ رو،
سنگ که نقطه های گناهی یک سنگی،
خب باشه یک سنگ هست، ما میگیم در مجموع سنگ تو نمت اول اشارات تو جزء نایت تجزا، همین یکی از این جاهایی که اجزا رو میخواییم اثبات بکنیم، همین طرف لحاظ کردن رو برای اون
نه الان در این مثال سنگ رو بسیط فرض کردیم، سنگ یک سنگ فرض کردیم،
سنگ یک سنگ است ولی فشار هر کدوم از این افراد بر یک جزء سنگ،
نه این دیگه یک سنگ نشد، دیگه یک چیز نشد، اون چه که تحریک داره حرکت داده می شود یک چیز الان فرض می کنیم مثال،
بله
حالا در
مجموعه مرکب
در مثال که دیگه بنا نداریم اینجور مناقشه کنیم، در این مثال که بگیم شما گفتی جسم نمیدونم مرکبه چطور، اون هر کدوم کاری دیگه نداریم، ما یه مثال آوردیم که یک سنگ و حرکت دادن چند نفر یک سنگ رو، چون یک سنگه این ده نفری که این سنگ رو حرکت دادن هر یک نفر ایشون این سنگ رو حرکت نداده و هر یک نفرشون هم بی اثر نیست، همه با هم که شدن تأثیرهای افراد در اجتماع این اثر رو داره، این که حالا سنگ جزئه چطور است اون کنون کار به این نداره، در مثال کسیم این فقط در حال به مثالشون، حالا این مثال شما قبول نداره مثال دیگه بفرمایید. پس الان جناب قطب الدین شیرازی به عنوان نقض فرمایش آقایون ایشون میفرمایند که شما نگید یک جزء مرکب از علت اگر بخواد تمام تأثیر باشد که میشه بسیط، اگر بخواد تمام تأثیر نباشه تأثیر جزئی داشته باشه در یک جزء معلول معلول میشه بسیط، میفرماید نه معلول بسیط باشد علتش هم مرکب باشند و اجزای او هر کدوم نه تمام تأثیرن و بدون تأثیری، این حرفیشون داره. حالا اگر نقدی نسبت به این حرفیشون داریم چیز دیگه است، منتها ایشون این مثال رو نیاوردن صدر المتعالین چون تقدیر کردن فرمایششون رو، بعد فرمود این مثال رو ماتن در این باره زدن. بعد قال یعنی قطب الدین شیرازی شارع حکمت اشراق می فرمان و همینطور این حرف دیگه این است که این که فرمود تعریف جماعت من الناس هجرن واحدن، خب معلوم شد که هر کدوم استقلال در تأثیر ندارن، اما نه این که مؤثر نباشن تأثیر دارن. قال ولا نسلم، حرف دیگر این است که ما قبول نمی کنیم انه ان لم یحصل للاجزاء عند الاجتماع امر زائد و الا بقیت مثل ما کانت. شما فرمودید اگر از اجتماع این اجزا یک امر زائدی که او علت باشد حاصل نشود بقیت مثل ما کانت، یعنی همونطوری قبلا بوده، ما اینو قبول نداریم. اذ لا یلزم من انتفاع امر زائد و الا انتفاع امر زائد و شر، لازمه منتفی بودن امر زائدی که علت است انتفاع امر زائد دیگر که شرط بوده باشد که نیست، بله علت زائد شده این اجتماع نیست، اما شرط تأثیر چرا؟ ما میگیم اگر اینا با هم جمع شدن این تأثیر را دارن به شرط اجتماع، نه اینکه اگر اجتماعی بود علت حاصل نمیشه پس هیچی اثر ندارن. از لا یلزم من انتفاع امر زائد هو الا، که شما میگید این نباشه انتفاع امر زائد هو شرط و تأثیر را شرط تأثیر این اجزا کل اجتماع فی ما نحنفی در اینجا این هست و علی هذا لا یبقى الاجزاء مثل ما کانت، اینجور نیست که این اجزا این بقیت ما کانت، ملاحظه فرمودی که دور شد دیگه، بگیم که این اجزا با هم باشند وقتی از اینها علیت حاصل نشد مثل این است که جدا باشند، اینجور که نیست، اینا وقتی با هم باشند این شرط تأثیر رو به وجود میارن. این آقای ده مرد ده نفر کنار هم نشستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، اون سنگم خب اونجا هست، بگیم که اینا با هم باشن یا نباشن، یه جور وقتی با هم بودن سنگ هیچیه کشوری رو بلند میکنن بزنن. و علاوه لا یبقى الاجزاء مثل ما کانت ولل کل غیر مؤثر، نه اینکه کل تأثیری ندارن، بل یکون اون کل مؤثرا لحصول شرط تأثیری. شرط تأثیرش اینجا چیه؟ اجتماع. و اما ثانی که نقض اجمالی است، این نقض اجمالی ایشون ناظر به بعضی از فروعات استدلال، نه به اصل استدلال. از کلیم چهار تا فرق متبرک کردن، الان این ناظر به بعضی از فروعات. و اما ثانی فلعنهو لسه هما ذکرهو، اونجوری که این آقا در استدلال فرموده اگر درست باشه، لازمت تسلسل ممتنع. چطور چجور حالا میفرماد بیان لأن الجزء السوري من كل حادث مركب حادث، که الان این نقل به فرع دوم فرمایش ایشون بود که هر حادثی مرکب است. میفرماید جزء سوری از هر حادث مرکبی حادثون، یعنی جزء سوری حادث است. لأنه معه بالفعل بل بالزمان، برای اینکه این جزء سوری از هر حادثی حادث مرکبی حادث است، معه با مرکب همزمان فعلیت میابند، جدای از او که نیست. لأنه معه بالفعل بل بالزمان، با همان و هو، این جزء سوری ان کان بسیطا فهو المطلوب، اگر این جزء بسیط باشه مطلوبه. مطلوب چی بود؟ علت مرکب برای معلول بسیط. پس بنابراین این نقض شده فرع دوم شما، و هو ان کان بسیطا فهو المطلوب. حالا این جزء بسوری اگر بسیط نباشه، و ان کان مرکبا عادل کلام، اگر مرکب باشد اون جزء مرکب نیز دارای جزء سوری خواهد بود، و جزء سوری اون نیز بر همین اساس مرکب است عادل کلام. ولی ولایت سلسل عادل کلام، ولی لایت سلسل اعاده کلام میکنیم در بعدی، ولی تسلسل پیش نمیاد. چرا؟ لاستحالت لا نهایت اجزاء شی، اجزای شی که غیر متناهی نیست، بالاخره به شی بسیط میرسه. ولایت سلسل لاستحالت لا نهایت اجزاء شی بل ینتهی الى ما هو بسیطون، و اذا کان حادثون ما، اون صورت جزء سوری اذا کاند حادثون ما بسیطن، بله و اذا کان حادثون ما بسیطن فلوسه ما ذکره او، اون که ایشون فرمود اگر درست باشه، لزم من بساطتهی بساطت و علتهی، اگر این بسیطه علتشن باید بسیط باشه، و من حدوثهی حدوثا، اگر این حادثه علتشن باید حادث باشه، و یلزم التسلسل الممتنع علی معرفته. خب اگر صدور حادث از مرکب محال باشد، بعد از اثبات بساطت جزء سوری مرکب علت اون نیز باید بسیط باشه، و بدین ترتیب تسلسل در علل حادث و بسیط لازم میاد، همون محالی است که ابتدایشون فرمود لازم تسلسل ممتنع. پس ایشون الان اون فرع دوم را نقض کردن که هر حادثی مرکب است و هیچ حادثی بسیط نیست، این نقض. بعد میفرمایند که و اما الثالث این هم مثالش معارضه با اصل استدلال، دلیل جداگانه‌ای بر جواز صدور بسیط از مرکب اقامه شده. شما دلیل آوردید بر این که لا یجوز ان یکون للشیء البسیط علتون مرکبت من اجزائن، در مقابل شما دلیل اقامه شده که یجوز. پس این دلیل مقابل شما شده معارض، این دلیل شما معارض دارد. و اما الثالث فبه انهول ما ذکرتم و این دل على امتناع صدور البسیط عن المرکب. حالا ما با این نقضا کار نداشته باشیم، بیان بگیم این که شما فرمودید این دلیل شما دلیل است، خلاص بپذیریم که این یه دلیلی است، اما ببینیم در مقابل این دلیل شما دلیل دیگری است که خلاف مدعا رو داره اثبات میکنه. لذا اینجوری میفرماید که ما ذکرتم اون که شما فرمودید و این دل على امتناع صدور البسیط عن المرکب ولی فعندنا ما یدل على جوازه، ما دلیلی داریم که دلالت بر جواز اون میکنه. لانه اذا ثبت حادث بسیط بما عرفت من الطریق، وقتی یک حادث بسیطی ثابت بشه، شما در عالم یه حادث بسیط پیدا کنید، حادث هست منتها بسیط، منتها اینجا مستحضرید که در این حادثه اینجا باید یک مقدار بحث رو گسترش بدید. حادث چون ذهن ما نسبت به حادث، حادث زمانی بیشتر مسبوق ذهن ماست، تا میگیم حادث یعنی حادث زمانی. اما الان اینجایشون فرمود حادث اذا ثبت حادثون بسیطون، یه حادث بسیطی شما وقتی پیدا کردید، اذا فن لانه اذا ثبت حادثون بسیطون به معرفت منتریر فنقول، میگیم حالا این حادث یعنی انواعیت بفرمایید هم حادثه و هم بسیطه، میم درباره او مطالعه میکنیم، میگیم این حادث علت او یا بسیطه یا مرکب از دوارد خارج نیست. فنقولو لابد من انتفاع من انتهاء عللهی الى ما هو مرکبون. ما میگیم چاره ای نیست من انتهای علل این بسیط، حادث بسیط، الا ما هو مرکبون، باید مرکب باشه، یعنی از اجزایی این علت تشکیل شده. یه روز هم عرض کردیم که معلول چه بسیط باشه چه مرکب باشه چه مادی باشه چه مفارق باشه، حد اقل دو علت داره، علت او از دو قسم است، علت فاعله و علت قایی. اگر مادی باشه و اگر مرکب باشه که چهار تا علت سور و علت مادی هم هست، فقط اون بسیط الحقیقه است که علت فاعلی و علت قایی یکی است. خب الان ما میگیم اگر شما حادث بسیطی پیدا کردی ثبته، منتهی میشود به اینکه علت او مرکب است. الان ترکیب این دید از چی؟ علت فاعلی و علت قایی، اگه بچون بسیط دیگه، اگر معلول مرکب بود اون دو علت دیگه هم. خب شما الان اینجا میفرمایید که لابد من انتهاء علی الی ما هو مرکب و الا، خب اگر مرکب نباشه میشه بسیط و الا لازم تسلسل الممتنع لما عرفت غیر مرده، که شما گفتید اگر بخواد اون بسیط باشه همون تسلسل محالی را که خود جناب عالی در مقام استدلال بیان فرمودید، اگر مرکب بود که حرف ما، اگر بسیط بود اشکالی که خودتون آوردید. انتها ما ذکره و فی ذلک الشرح جناب قطب الدین شیرازی این فرمایشی است که ایشون اونجا در مقام فرمودن. مرحوم صدرالمتعالی ایشون فرمایشی دارن در تعلیقات ایشون. مستحضرید تعلیقات که میشه سه تا تعلیقات مشهوره، یعنی عنوان تعلیقات معروف شده. یکی تعلیقات ابن سیناست بر شفای ایشون، همون تعلیقات معروف ایشون. یکی تعلیقات صدر المتعلین است بر حکمت اشراق، یعنی این به عنوان تعلیقات معروفه که تعلیقات ایشون بر کتاب حکمت اشراق. حکمت اشراق خب کتاب درسی بود دیگه، کتاب درسی بود و کتاب رو برکتی هم بوده و شرح حکمت اشراقی هم که قطب الدین شیرازی نوشتن رو اساتید ما نوعاً فرمودن به این که از مرحوم علامه طباطبایی هم نقل شده که جناب قطب الدین شیرازیشون شاگرد محقق طوسی بودن. فرمایشون در بار محقق طوسی دارن که میفرماین ما خودمون اصلا طائفتن همه طبیب بودن. قطب الدین شیرازی میگه ما قانون شیخ را تدریس میکردیم، خونده بودیم، تا وقتی رسیدیم خدمت محقق طوسی تازه فهمیدیم که باید خدمتشون شاگردی کرد در قانون. خوبشون شاگردش بودن، بعد محقق طوسی حکمت اشراق را تدریس میفرمودن که گاهی شنیدیم که مرحوم محقق طوسی اشراقی مسلک بودن، از همینجاست. بعد قطب الدین شیرازی تقریرات درس محقق طوسی را نوشتن شده شرح حکمت اشراق، که همین شرح قطب الدین شیرازی کتاب درسی است، همونطوری که شرح قیصری بر خصوص کتاب درسی شد. شرح قطب الدین شیرازی شد کتاب درسی حکمت اشراق، چون کتاب درسی بود، کتاب قابل توجهی بود و گذشته از مسائل تعلیمی مباحث تربیتی زیادی هم داره. نو آثار شیخ اشراق اینجوریست. حالا تو مقامات مربوط به مسائل علمی نمیخوام بگیم در حد عالیست که دیگه بالاتر از اون نیست، اما اون نکته های پرورشیست که خود حکمت اشراق هم شنیده که شیخ اشراقشون فرماد این در یک حالت خوش معنوی و روحانی چند کلمه یا چند سطر به من القا شد و من همون را یادداشت کردم، بعدن اون را شرح کردم، شد حکمت اشراق. این حکمت اشراق بعد اونم به شرح و مرحوم صدرالمتعلین تعلیقه ایشون دارن، تعلیقات، کتاب تعلیقات ایشون بر کتاب حکمت اشراق، که این کتاب داشتنی و خوندنی و همونطوری که تعلیقاتشون بر شفای ابن سینا اونم خب خیلی مهمه، الهیاتشون. مرحوم صدرالمتعلین الان می‌فرماد ما در حواشیمون بر کتاب حکمت اشراق این فرمایش ایشون رو جواب دادن و مورد نقد ایشون قرار گرفته که این فرمایش ایشون، یعنی فرمایش صدرالمتعلین، میمونه برای شنبه انشالله. حالا حرف از این که حرف کتابای بزرگان و عازم و اینهاست، یه نکته ای رو من یادداشت دارم، حالا شنیده ایت لابد ولی برای من خیلی قابل توجه بود. جمله ایست از جناب محقق دوانی، چون محقق دوانی هم خب آدم عجیبی بود دیگه، آدم ملایی بود، آدم عجیبی بود، مورد توجه صدرالمتعلین هم هست. ایشون یه جمله ای دارن، حالا این رو به حساب مباحث چهارشنبه هم بگذاریم هم بی‌جهت نیست. ایشون می فرماد لو علم علماء الاسلاف انه یخلف بعدهم نظائرنا من الاجلاف لأحبوا ان تدفن کتبهم معهم فی قبورهم بل لم یظهروه قط من صدورهم. شما فرماد اگر علمای گذشته میدید، حالا ملا یعنی جلال الدین دوانی، محقق دوانی میگه، میگه اگر گذشتگان میدونستن که مثل مایی میان و به سلال عجز علمای جامعه میشن، نظائر و نام من الاجلاف، اجلاف جمع جلده، در فارسی یک معنای داره، در عربی یک جور دیگه، در عربی معنای بیباک و ستم کننده است، ولی در فارسی به معنای سبک، احمق، درشت خو، یا حالات اینجوری برای این جلف این آدم یک خورده. ایشون می فرماد که اگر اونا می دانستن که بعد از اونا نظائر اونا من الاجلاف میان، اینا چه بسا دوست داشتن این کتابایی که زحمت کشیدن نوشتن رو خودشون دفع بشه، دست ما نرسه، و بلکه اصلا دست قلم نمی بردن و نمی نوشتن، یعنی همون کار سقراط رو انجام میده که به سقراط گفتن شما داره کتاب نمی نویسی، حالا ایشون یا شاگرش افلاطون راجع به اینا چرا کتاب نمی نویسید، فرمودن که این که به خدا به ما داده این معارف حیفمون میاد رو پوست میش بنویسیم، موقع پوست میش بنویسیم. استاد بزرگوار محیط الله حسن صاحب سلم الله ایشون رفت این فرمودن دوره های ما درس دادیم و می آمدن نوار بگیرن ضبط کنن، ما اجازه نمی دادیم. فرمود یکی از اون دلیل هایی که ما نمیذاشتیم ضبط بشه، ما دنبال یه جانی میگشتیم که در لوح جان افراد ضبط بشه، ولی این که دیگه حالا خیلی چیز خاصی نیست. و این فرمایش ایشون نسبت به او حالا زمان ناهازا نسبت به آثار مثل خود ملا جلال دوانی که باید بگویم که یک جا یه آقایی بود 70-80 سال ادعای اجتهاد، بله حوزه سالها 20 سال درس آقای طلای بروجردی که بدون هر بار داشتن، بعد از اون بنده طلبم پرسید تو چی کار میکنی؟ گفتم من تو حوزه مشغولیم. خلاصه از اون حرف کرد، گفتم ما باعث خصوص فارابی. خب اگه فارابی خصوص داره و از این مصیبت بارتر، حالا اینم عرض بکنیم دیگه، ما یکی دو هفته پیش بود ظاهرن مشهد مشرف بودم، یه روز جمعه صبح بود، زنگ دادن از بعد از آقایون مسئولین دستن در کار حوزه و کارهای مدیریت حوزه، این آقا چون با من خورده سلام علیک داشت و رفاقتی، ایشون زنگ زد گفت که من امروز جمعه صبح اومدم اینجا یه سری کارا رو میخوام برستم، زنگ زدم مزاحم شما بشم. گفتم بفرمایید. گفت من میخوام این سری کتاب ها را اسم ببرم، شما بگوین کتاب عرفان یا فلسفه است یا کلام. یکی تعمید القواعد. تعمید القواعد چیه؟ بعد کل این کتاب ها رو پرسیده و کلام کدومه، فلسفه کدومه، اینا کدومه. بعد میگه حالا اینجا یه سری چیزایی بوده اینا نمیدونستم، من گفتم ازتون بپرسم. خود این آقا اهل علمه، یعنی کارمند نیست، خودش اهل علمه در مرحله اول. ببینید حوزه‌ای که ما الان داریم زندگی میکنیم، مسئولین دستن در کار حوزه اسم کتاب ها را به ایشون گفتم. گفتم چندین سال پیش این کتاب فروشی بستان کتاب موقع مدت تبلیغات رفت بودم اون بگه آقای اونجا ما را دید و گفت چند تا سال میخوام بکنم از کتاب فروش بود داخل اونجا کاری بود، گفت این کتاب ها رو من قفسه بندی کنیم، بعد از کتاب ها را گفت این کتاب در چه موضوعی، از جمله کتاب که سوال کرد گفت این شعر لومه در چه موضوعی، کدوم قفسه بذاریم؟ ببینید تو قوم کتاب فروش شعر لومه رو نمیدونه، بعد مسئول کاری حوزه‌ام نمیدونه شعر تجرید، میگیم این کلام است، اسرار فلسفه است، اشاره فلسفه است، بعد میگه راستی شوارق شوارق این چیه؟ میتونم بنویسید داستان. ببینید حالا اردم اینه که جا دار آدم بشینه گریه کنه یا نه. حالا این آقا طلبه است و خیلی از جا حالا آقایون طلبه ها افراد و باز هم برمیگرده به اون به فرمایش از مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. ایشون یادداشتی دارن درباره نظام روحانیت فسالی، اونجا که اون وقتی که ایشون رو نوشتن خب حدود 40 سال پیش ایشون می نویسن می فرماد ما که حوزه بودیم یه وقتی با دوستان کنار هم نشسته بودیم درد دل می کردیم از نابسامانی های حوزه، حوزه اون زمان. ایشون میگه یکی از نابسامانی های حوزه اینه که حوزه علمیه که دانشگاه بوده تبدیل شده به دانشکده فقوس و اون موقع. الان همین دانشکده فقه و اصول هم که باز خود یه دانشگاهیست تبدیل شده به چی؟ و آقای برام تعریف میکنم گفت تو یک مجموعه 400 نفری تو حوزه که خیلی کنتراغ هم دارن میگفت اونجا به عنوان درس اخلاق یه آقای پر اسم و سرصدا رو میارن نهج البلاغه برای ما، این آقای میگفت ما خودمون خونه مطالعه کنیم بیشتر از میفهم میتونیم که ایشون در اونجا میگه و همینطور. والله بعد از این چه میشه خدا حالا تو فقه و اصول مثلا هنوز شاگردهای مرحوم بروجردی هستن، تو فلسفه شاگردهای علامه طباطبایی هستن، حالا بعد از این چه
میشه؟
ولی اگر اینجور بود که اینا تأثیر بگذاره کتاب فروش ها در هر عصر علامه در میخواستن باشن کتاب فروشه.
بله
ان شاء الله که آخر آفت بخیر.